و تماشا کن نقش هایی که با نفس گرم تماشاگر جان میگیرند.
تماشا کن
صحنه ای را به وسعت سنگلج تا خاموش ترین تماشاخانه ها. تماشا کن از یونان تا ایران را، تزیه و پردخانی و نقالی. تماشا کن آسمانی پر از ستاره را.
شهریور 1320، آغاز فعالیت هنری من.
از ساته لارزار شروع کرد.
حلقه زلفش تماشاخانه باد سباست، جان صد صاحب دل آنجا بسته یک مو بگید.
تماشاخانه.
چراغ‌ها رو روشن می‌کنیم. ما گوش دل سپردیم به شما، با اونها چشم دوختن به نگاه‌های شما. باید تماشا کنید. ما در این تماشاخانه تماشا می‌کنیم خانه اهل نمایش رو. به صحنه زندگی ما خوش اومدید. همه پر از شوق بودن و شور، پر از مهر بودن و انگیزه. از اینکه کسی مثل خودشون رو روی صحنه ببینن پر از نور امید می شدن. نمایش یعنی نوازش روح، جایی که ما فرصت داریم خودمون رو دریابیم و فکر کنیم به اصلی ترین نقشمون در هستی، یعنی انسانیت. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به همه شما رفقای عزیز، مردم خوب ایران. خیلی خوش آمدید به تماشاخانه رادیو جوان، 41مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر. ما در تئاتر شهر هستیم، سالن اصلی. خانم ها و آقایان، شبتون بخیر. خیلی خوش اومدید. عاصم حاصل مهری هم سلام میکنم به تو. تو هم خوش اومدی.
سلام آقای عسکری، خیلی ممنونم. خسته نباشید.
الان تو غمگینی؟
بله، خیلی. چرا؟ غمگینم. واقعا غمگینم آقای عسکری. غمگینم به خاطر اینکه نمایش هایی که امسال رفتم دیدم اکثرشون تم جنگ بود. یعنی در مورد جنگ ساختن، ساختارشون در مورد جنگ هست. این منو غمگین میکنه، منو ناراحت میکنه.
از اینکه نمایشو درباره جنگ بوده.
بله بله.
بعضی وقتا نمایش یک پیام دیگه‌ای در خودش داره که اون نهفته است. یعنی صلح و آرامش، یعنی دقیقاً چیزی رو میاد روی صحنه نشون میده که نباید این باشه در دنیای واقعی.
درسته، ولی امیدوارم که همیشه به جنبه مثبتش فکر کنیم و
صلح و آرامش باشه.
بله.
امیدوارم که
من عاشق صلح و آرامش.
تمام دنیا سراسر صلح و آرامش باشه و جنگ نبینی که انقدر غمگین بشی. منم طاقتشو ندارم.
چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر.
خب عاصم حاصل مهری و رفقای عزیز، میخوام یه تاریخچه بگم از نمایشنامه‌ای که جنگ در اونها کلید واژه حیاتی بوده.
بله.
جریان‌های ادبی در قرن 17 دستخوش تحولات بسیاری میشه، لااقل توی انگلستان. سهم مهمی از درام نویسان جهان رو همین نمایشنامه‌هایی به خودش اختصاص میده که راجع به جنگه.
بله.
در این قرن و در سال 1642 بود که در انگلستان جنگ‌های داخلی اتفاق می‌افته و هنر تئاتر به یک بار تعطیل میشه کلا. به خاطر همین نمایشنامه‌نویسی در کشورهای دیگه ای شکل میگیره مثل فرانسه. تو فرانسه نمایشنامه‌نویسی خیلی مطرح میشه و یکی از نویسندگان معروف فرانسوی که یه اثر بی‌نظیر در رابطه با جنگ داره، البته رومانی به دنیا میاد، ماتی ویسنیک، یه نمایشنامه‌نویس خیلی حرفه‌ای هست، خیلی هم آثار خوبی داره
مانم.
که اتفاقا من بارها بارها هم از همین نمایشنامه‌نویس کار دیدم در جشنواره‌های مختلف تئاتر فجر که توسط هنرمندان ایرانی خودمونم اجرا شد. یکم برگردیم رفقا به عقب‌تر، یعنی خیلی قبل‌تر، به زمان کلاسیک. یه نمایشنامه‌نویس داریم که یه نمایشنامه نوشته خیلی اثر خوبیه به اسم زنان تروا، اثر اورپید هست که اتفاقا باز هم مضمونش جنگه.
بله.
نمایشنامه زنان تروا، این رو خیلی ها میگن، بسیاری از بزرگان عرصه ادب و هنر و نمایش میگن که یکی از درخشان ترین نمایش هایی که در ادبیات ضد جنگ نوشته شده.
بله.
نمایشنامه 25 قرن پیش نوشته شده و از اون زمان به بعد هیچ اثر ادبی در توصیف یا تقبیح رعب و وحشت و بیهودگی جنگ به پای زنان تروا نرسیده
که بر اساس اون فیلم هم ساختن.
بله. اورپید در نهایت این اثر رو در سال 415 پیش از میلاد میبره روی صحنه تئاتر آتن و در اون روزگار بسیار بسیار دور مردی به روشنی دید جنگ چیه و اومد عواقب و تبعات جنگ رو در قالب یک نمایشنامه بررسی کرد و خیلی ها دیدن که چه اتفاق خانمان سوزی جنگ، آن چیزی که امروز به دنبالش هستیم، یه حلقه مفقوده، همون آرامشه. با امیدوارم که همه جای دنیا صلح باشه، آرامش باشه و امنیت.
سلام،
خیلی خوش اومدید.
سلام،
شبتون بخیر. نکته که میخواستم امشب بگم، من یک نمایشی رو شب گذشته دیدم با نام مانداک. بله، در سالن اصلی تئاتر شهر که کار فوق‌العاده‌ای بود به خاطر اینکه از ملایر بود. این نکته مثبت رو در وهله اول بگم که در وصف این نمایش خیلی ها گفتن که حیات دوباره تئاتر ملایر با مانداک شکل گرفته.
نویسنده و کارگردان محمد قاسمی.
بله، آقای محمد قاسمی بودن که حالا در ادامه ما میشنویم صحبتاشون رو. من باشون گفتگو کردم، یک گزارشی گرفتیم. بله، خیلی نمیخوام که جزئیات نمایش رو بگم، اما میتونم سه تا کلید واژه رو در رابطه با این نمایش بگم: وراثت، زندگی، مرگ، البته میشه چهار تا، و جنگ. بله، البته که خب هر وقت که صحبت جنگ به میون میاد، ما به قولی منظورمون تمجید از اون کلید واژه نیست، بلکه ما میخوایم بگیم که جنگ چه عواقبی رو در پی داره و به خاطر همین به گونه ضد جنگ تلقی میشه. مانداک یک کاری بود که تلفیق فرم و موسیقی رو در خودش جای داده بود به صورت مدرن، و یکی از حسنهای این نمایش موسیقی بود که به عنوان یک شخصیت و یک کاراکتر اضافه شده بود و موسیقی رو به طور زنده ما می دیدیم. حالا دو تا ساز، نوازنده پیانو و درام که بودن و کمک بسیاری می کردن.
یعنی می خواهم بگم یک جایی فقط موسیقی بود که می گید یک شخصیت بوده؟
بله، اصلا صرفا این که بگیم کار ایرانی بود، چند نمایش به زبانهای اسپانیایی و سایر انگلیسی خونده شد که آهنگهایی بودن که اونها هم مضمون جنگ داشتن، و بعد در نهایت تصاویری که پخش شد تصاویری بود که از جنگ حلبچه، و این نشون میداد که خب جنگ مفهومی مشترک هست. و بریم بشنویم گفتگو رو و برگردیم.
خود کلمه مانداک یعنی وراثت. یعنی شما اگه وراثت رو سرچ بکنین، یکی از مابعضای اسمی وراثت مانداکه. علت انتخابش هم خب اسم کلمه وراثت که هم خیلی بد بود دیگه برای نمایش، یه مابعضای درست درمون واسش انتخاب کردم، خیلیش به نظرم شیک و مجلسی و به کار بخور و این هاست. قصه هم که خب همونجور که دیدین راجب در واقع یک شیمیدان بزرگیه که به جای استفاده از دانشش به صورت مطلوب و استفاده کردن در جهت در واقع پایان دادن رنج انسان، خودش رنجی رو به رنجهای انسان داره اضافه میکنه. شما ببین، من ادبیات توی تمام نمایشنامه‌هایی که نوشتم، حتی اونایی که صرفا ایرانی و با زبان همین امروز هم بودن، به نظر مهمترین عنصر نوشتن من ادبیات بوده. تو زمانه‌ای داریم زندگی میکنیم که طرف حال و حوصله این که بنویسه سلامو نداره، بنویسه سه یا جواب نداره، میگه بنویسه جه جواب بده، یعنی جه که میفرسته بعد طرف جوابشو بده. توی این زمانه که در واقع کلماتی خز و خیل و نمیدونم اینا داره میاد، واژگان اصیل فارسی داره یواش یواش این وسط گم میشه و این ناراحت کننده است. ضمن این که باید در واقع همیشه پایبند بود به در واقع مقام اساطیری و زبان اساطیری، یک احساس قربت و قرابت این کار نیاز داره. این که مخاطب در لحظاتی از نمایشی احساس کنه بگه کیو داره میگه، یه جایی بگه نکنه خودمونی مثلا، یه جایی که خیلی زبان عامیانه میشه یه جایی در میکنه، اینو تعمدیه، نه اینکه مثلا نویسنده نتونسته پایبند باشه به همون لهجه آرکایی که تا لحظه آخر پایبند، عمدی جایی خیلی محاوره‌ای، عمدی جایی در واقع آرکایی میشه، از این بابت که این احساس قربت و قرابت پیش بیاد که اینجا کجاست، اصلا ایرانه یا جای دیگه است. وقتی داری میگی که من زبانی دارم انتخاب میکنم که مربوط به یک جغرافیا نیست، باید حتما در واقع عناصر رو به کار ببری که در واقع شما فکر کن توی این کار یه سری از در واقع الفاظ عامیانه امروزی به کار رفته. میگی همین ایران دارن میگن، همین الان دارن میگن دیگه، اینا ببین اینجوری گفت مردم ما به هر حال میفهمن، مخاطبی که پول میده تئاتر میبینه حتما فهمه. اما این یه قسمتش به خاطر تعلق خاطر من به ادبیات، و دومیش در واقع لزوم و لازمه در واقع همین نمایش. مانداک هم کلمه اساطیریه. اولین دیالوگ کار میگه که ما همه با مرگ تو رابطه ایم، یه رابطه عمیق و دو طرفه، عشق همه چیز و همه اساس این رابطه بوده از همون روز اول، از لحظه‌ای که تصمیم گرفتیم از خونه کوچیکمون، از شکم مادر پا تو این دنیا بذاریم، با مرگ تو رابطه ایم. این رابطه زیستن و مردن، بودن و نبودن، از همون لحظه‌ای که ما پا تو دنیا میذاریم با زندگی کردنمون مرگ رو انتخاب کردیم، یعنی امکان اینکه هر لحظه بمیریم رو به جون خریدیم، پس ما با هم تو رابطه ایم، اتفاقا رابطه‌مون هم خیلی عاشقانه است. این به نظر من یکی از شاهبیت‌های در واقع دیالوگی این کاره و من خیلی خودم دوستش می‌دارم.
خیلی دوست دارم بدونم به چی اینطوری زل زدی پدر.
داره فکر میکنه که کار دیگه ای بوده برای ما انجام بده یا نه؟ چه تو فکر میکنه جواب دادن من؟ وقتی کلام ما هم یک از رو که نرمتی رو سر بکنی؟
آخری خاطره من برای دوره هم غذا خوردن برمیگرده به موقعی که من و جفیه بقر مادر تو هم اصلا دریا بزن بودی و
یه کار مثلا فکر کن گروه ما 20 نفر 20 تا 4 ماه زحمت کشیدن هر کدومشون رو براشون یه پول کارگری معمولی در نظر بگیری هر ماه 5 میلیون اجرتشون بوده 20 میلیون 20 نفر میشه 400 میلیون تومان دستمزد. ببینم آخه کدوم جشنواره و کدوم فروش میتونه همچین پولی رو به گروه تزریق کنه؟ واسه امکانش وجود نیست. پس اون کسی که داره میاد از وقت و زندگیش داره میذاره دنبال اینکه پولدارشه نبوده اصلا. اما جامعه‌ای که تئاتر نداره توش دیالوگ وجود نداره. این که شما ببینید یک در واقع واژگانی توی مردم ما پیداست که هر کسی بر دیگری میتابه و هر کسی خودش رو حرف خودش رو محق بر دیگری میدونه و هر کسی فکر کنه حق با خودشه برآمده از همین نداشتن دیالوگ. وقتی توی کشور دیالوگ نیست مونولوگ هست. مونولوگ یعنی من میگم تو بشنو، دیالوگ یعنی یک کلمه تو بگو یک کلمه من بشنو. تمرین دموکراسی، تمرین گفتشونو توی سالن تئاتر اتفاق میفته ولاغیر، دیگه هیچ جای دیگه ممکن نیست. کجا میشه رفت که یاد گرفت دیالوگ رو؟ کجا میشه رفت که در واقع اینقدر میزان از دموکراسی رو تمرین کرد؟ پس اگر تو تمام دنیا میزان پیشرفتگی یک ملت رو به اندازه و به تعداد سالن‌ها و مخاطباش میسنجن و میزان عقب افتادگی رو به تعداد و اندازه زندانی‌هاش، شما باید فکر کنید ببینید مخاطبای ما الان کجان. کسی که ادعا میکنه من خیلی دوست دارم دموکراسی داشته باشم کجا سال سالم تاعت چرا نمیاد؟ مردم ما باید یاد بگیرن راهی جز این که هنر تنها راه نجات بشر.
دوستان عزیز شنونده، گزارش خانم یراقی رو شنیدیم در رابطه با نمایش مانداک بودش. خب آسم حسن مری کار دیدی؟
بله بله، من رفتم در تالار چهارسو یک نمایش رو دیدم تحت عنوان آگنیتاژ که نویسندش جناب آقای رسول حقجو و کارگردانش آقای حسین کارگر هست که آقای حسین کارگر به عنوان کارگردان اولین باره که در جشنواره بین المللی تئاتر فجر کار انجام میدن. این کار از ماه شهر بود. داستان بر حول محور انسانیت و مادیات میچرخه که میخواد نشون بده که مادیات چقدر تأثیر داره در زندگی انسان و چقدر میتونه تحت شعاع قرار بده زندگی آدم رو. در این داستان دیوید خانه پدری خودش رو رهن گذاشته و به آگنیتاژ اومده و اون حالا خونه رو باید از رهن آزاد بکنه و بین مرگ و زندگی یکی رو باید انتخاب بکنه. نمایش هم روز دوشنبه 3/11/1401 روی صحنه رفت. ریشه کلمه آگنی هم به زبان سانسکریت و هندی برمیگرده.
خب میتونیم بگیم که در واقع باز رسیدیم به صحبت اسطوره ها در نمایش.
بله.
حالا بسیاری از کشورهای دنیا اسطوره های خاص خودشون دارن که اومدن بر اساس اونها نمایش های نوشتن، حتی فیلم های ساخته شده. آتش مقدس و رب و نوع آتش در ودا که همه چیز رو میبینه اما در این حال باز هم بسیار بخشنده است. این خدای آتش نقش برجسته‌ای که متعلق به قرن دهم میلادیه و در موزه یمه پاریس هم موجوده. آگنیتاژ گزارش شلوی؟
بله اگه بریم. موافق باشیم بریم بشنویم.
بسیار عالی، بریم گزارش عاصم حسن مهری رو بشنویم.
در کنار یکی از بازیگران خوب نمایش آگنیتاژ هستیم. خودتون رو برای معرفی بکنید.
به نام خدا، موسی رضازاده هستم از شهرستان ماهشهر، بازیگر نقش جورج.
چطور بود؟ خوب بود؟
اینو که ما نباید بگیم چجور بود، باید بیننده ها بگن چجور بود، ولی ما چیزی رو که در توانمون بود و ماها براش تمرین کردیم رو سعی کردیم به نحو احسن به مرحله اجرا برسیم.
استقبال مردم چطور بود؟
خدا رو صد هزار مرتبه شکر سالن فول بود و همه اومده بودن برای دیدن این کار.
من که خودم کار دیدم خیلی لذت بردم. در مورد کاری کم توضیح بدید، در مورد نمایشنامه.
والا کار در رابطه با یک خانواده ای که یک سری اتفاقات در اون خانواده افتاده و یک پسری دارن که به فرزند خواندگی قبولش کردن که به قولی این پسر در حق خانواده نامردی میکنه و تنها دارایی اون خونه که سند اون خونه بود رو میبره گرو میذاره برای اینکه به آرزوهای خودش برسه و وارد این کمپ میشه. بعد از اون یک سری اتفاقات دیگه میفته که انشالله پیشنهاد میکنم بیننده ها تشریف بیارن حضوری این کار رو ببینن و اینکه در نهایت پسر توسط خواهرش کشته میشه.
بله، چه پیامی داری برای کسایی که علاقمند به تئاتر هستن و چه حرفی داری که بیان این نمایش ها رو ببینن؟
حالا عرض کنم خدمت شما که سعی بکنن که کسایی که علاقمند به تئاتر هستن و کار تئاتر هستن سعی بکنن اگر میتونن در مسیر آکادمیک قرار بگیرن اگر نه بسیار بسیار مطالعه داشته باشن و به صورت تجربی انقدر تمرین بکنن تا بتونن یک کاراکتر یا یک نمایشی رو خلق بکنن. و اینکه بیننده ها به هر حال به نظر من یک فرصت خوبی برای اندیشیدن دارن با دیدن تئاتر و اینکه چرخ فرهنگ و هنر این شهر به کل این کشور به بخشش به تئاتر بسته است و عرضم حضور شما فکر میکنم اگر بیان خالی از لطف نیست.
انشاءالله که همینطور باشه. خیلی متشکرم که میهمان برنامه تماشاخانه بودید.
زنده باشید، برقرار باشید، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
تماشاخانه
دوستان خوب شنونده، خیلی خوش آمدید به تماشاخانه رادیو جوان. ما در سالن اصلی تئاتر شهر هستیم، 41مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، و امشب یک فرصتی مهیا شد برای من و شما، شما رفقای عزیزم، که بپردازیم به نمایش هایی که پرداخته بودن به جنگ. البته من اینو عرض کردم که خیلی وقتا اگر ما میریم یک اثری رو میبینیم، یک کار نمایشی رو میبینیم، اگر هم صحنه هایی داره یا نوع متن نویسندگی و بازیگری راجع به جنگ هست، آسم حاصل مهری عزیز،
بله،
اما پیامش اینه که واقعا جنگ خوب نیست، جنگ تبعات داره، عواقب داره، و این ادبیات اتفاقا ادبیات ضد جنگه، یعنی آن چیزی که ما بهش فکر میکنیم و قرار برسیم صلح و آرامشه. نکته دوم این بود که ما از اساطیر گفتیم، ما در ادبیات نمایشی هم اینو داریم که اساطیر مختلفی که کشورهای مختلف دارن، یعنی این میتونه به عنوان پشتوانه فرهنگی و تاریخی ما باشه، ما میتونیم هم فرهنگمون رو زنده کنیم، به خاطر اینکه اصلا ما داریم که به لحاظ حتی تئاتر درمانی، کودک درمانی، میرن قهرمانهایی رو انتخاب میکنن از اساطیر خودشون که بتونن هم فرهنگ رو انتقال بدن، هم پشتوانه تاریخی که وجود داره راجع به اون اساطیر، که همه اینا میتونه در آینده باز هم جریان داشته باشه. یعنی اتفاق باید در یک کشور مثل ایران عزیز خودمون که ما قهرمانهای بیشماری داریم، مثل قهرمانهایی که در دفاع مقدس بودن، که ما افتخار میکنیم به تک تکشون، شهدای ما قهرمان هستن، هر کدومشون میتونن یک اسطوره باشن، شاید ما کم پرداختیم بهشون، اما یک واقعیته که ما میتونیم مثل سردار سلیمانی، حاج قاسم سلیمانی عزیز که نمونه بارز یک اسطوره ملی هست، ما بیاریم آشنا کنیم جوانهامون رو، نوجوانهامون رو، کودکانمون رو با همین اساطیر، چون هم فرهنگ انتقال پیدا میکنه، فرهنگ یعنی اخلاق، یعنی ارزش‌ها، یعنی آداب و رسوم، یعنی همون از خودگذشتگی و ایثاری که راجبش حرف میزنیم، و هم تاریخ جنگ رو میشه بررسی کرد که ما چه رشادت هایی داشتیم و چه اتفاقاتی افتاد و حالا در طول این مسیر به کجا رسیدیم. این یعنی فرهنگ، تاریخ، اسطوره ها و صلح و آرامش که امیدوارم برقرار باشه در تمام دنیا و ایران عزیز خود.
انشاءالله که همینطور باشه.
شما بخیر، از رادیو جوان هستم. بفرمایین که با چه کاری در 41مین جشنواره فجر حاضر شدن؟
استاد عبدالحکیم صالحی، فی عمل مشارکین فی هذا المهرجان،
فی عمل مسرحیه بعنوان مدق الحنه،
کاری به نام آونگ هنا یا همون هافانا هنا.
نعم، والمسرحية طبعا نوع تراجيدي تحكي بين الصراع بين الظلم والحق وبين الحرية والاستوطان والاحتلال والصراع.
هي كارة تراجيدي هاس كدار مورد استعمار و ظلم و آزادی که یک مردم یک روستایی خودشون از سر یک ظالمی نجات میدن.
ایشون بازیگر مطرحی هستن از کشور عمان.
بله.
درسته؟
بله.
برای این کار چند مدت تمرین کردن و چی شد که دعوت شدن به تئاتر فجر؟
انت ممثل محترف طبعا في عمان، عندك سابق كثير في تمثيل.
طبعا هذه المسرحيه الحين الان عمرها 4 سنوات.
ميگه عمر نمایش 4 ساله. 4 ساله که داره دوره اجرا میشه و برای هر اجرا ما 6 ماه تمرین میکنه. 6 شهر، اوکی؟ 6 ماه.
چطور اومدن تهران؟
كيف جئت الى طهران مهرجان فجر؟
جشنواره فجر.
تم اختيارنا من مهرجان فجر بدون ما احنا نقدم المشاركه،
لانه كار انتخاب شده است چون در جشنواره‌های عربی زیادی شرکت کرده بود و دیده شده بود و دبیرخانه جشنواره فیلم نمایش رو دیده و دعوت کرده از این گروه.
تا حالا این کار کجاها چه کشورهای اجرا رفته؟
في الشارقه فزنا المركز الاول.
نعم.
ايضا في مصر فزنا المركز الاول.
میگه در کشور امارات شارقه جایزه برد این کار، در کشور مصر هم جایزه برد، جشنواره قرطاج الاردن،
قرطاج تونس،
قرطاج تونس باز هم هایز جایزه شد و در کشور عراق هم توی جشنواره شرکت کرده بود.
مصر ایضا.
خب برشون عرضی موفقیت میکنیم و امیدواریم که اینجا هم جایزه بگیریم.
نتمنى لكم النجاح وان شاء الله تفوزون بجوائز المهرجان.
احنا يكفينا شرف المشاركه لانه هذا المهرجان قوي جدا.
دیگه افتخار وعظيم. افتخار ما همین شرکت در این جشنواره بزرگ و نامدار هست و همین ورود ما به این جشنواره برای ما بزرگترین جایزه بود. امیدوارم که نمایش ما رو حتما ببینید.
حتما خوش به درخشان انشالله.
شکر.
جناب عسکری، ما امسال نمایش‌های زیادی رو از شهرستان‌ها داشتیم. یکی از اونها همین نمایش آگنیتاژ هست.
بله.
از ماه شهر یه گزارش دیگه هم هست. موافقیم بریم با هم بشنویم؟
بله، بسیار عالی، با هم بشنویم.
در کنار جناب آقای حسین کارگر، کارگردان نمایش آگنیتاژ هستیم. جناب آقای کارگر سلام و خسته نباشید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه شما.
خیلی متشکرم. کار چطور بود؟
خدا رو شکر کار خوب پیش رفت و تقریبا همون جور که میخواستیم با همون فضا و همون اتمسفری که در نظر داشتیم اجرا شد. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه مورد توجه و استقبال تماشاگران قرار گرفت.
پس راضی کننده بود.
بسیار بسیار.
قیمت این دکورای صحنه تون چطور بود؟ یعنی هزینه‌اش چقدر بود؟
والا هزینه‌اش تقریبا 40 تومان.
چون دکوری استفاده کردن که گردون بود، درسته؟ یه باکس گردون بود.
بله بله، یه باکس گردونه که یه قسمت پایینیش مال یه نمایش دیگه هم حقیقتن. یعنی من قبلا سازه رو ساخته بودم، بعد امسال اومدم باکس بالا رو طراحی کردیم و گذاشتم بالاش. به همین خاطر تقریبا تازه یه مقدارش هم واسه اون مثلا 3-4 سال پیش کمتر رو اینا
شد. چی شد که این ایده به ذهنتون رسید؟
توی ساختار نمایش، نمایشنامه ما راجع به انسان هاست و این هم سفر مبحث و دغدغه اصلیش بود و هم ابعاد نگاه به انسان از زاویه‌های مختلف زندگی اینها و آرزوهای این هر کسی از دید خودش، از دید دیگران. اینا باعث شد که در نظر بگیرم که این کمپ، این بلوکی که اینا توش زندگی میکنن از چند زاویه حتما ببینیم. بعد دیگه رسید به این